بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول استاد شبیری، سی اردیبهشت 91، مباحث تعادل خارجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد روایت مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری صحبت می‌کردیم که مرحوم ها شیخ به این روایت به عنوان مؤید شمول اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی تمسک جسته بودن. ما در جلسه قبل عرض کردیم که روایت محمد بن عبدالله بن جعفر همیری گفتن از باب تخصیص عام و خاص این روایت رو باید نگاه بش کرد. الزاماً جمع عرفی بین دو دلیل در مواردی یک عام باشه یک خاصی باشه به تخصیص نیست. در مواردی که مستحب باشن یک جمع عرفی دیگری وجود داره که این جمع عرفی روشن‌تر از جمع عرفی به تخصیص هست و او حمله به مراتب استحباب. اگر نگوییم این جمع عرفی مناسب تر است، لااقل این جمع عرفی در عرض جمع عرفی دیگه مطرح، اینجا جمع عرفی لامتعین هست. فوقش اینه که این روایت ازش استفاده بشه که در موارد جمع عرفی غیر متعین اخبار علاجیه و تخییر جاری باشه، اما در موارد جمع عرفی متعین هم حکم چنین باشه استفاده نمیشه. ولی به نظر میرسه که اساساً اینجا جای جمع عرفی نیست. توضیح و ذالک این که ما تحلیلی که در باب حقیقت جمع عرفی داشتیم بازگشتش به این بود که ما در موارد جمع عرفی کشف میکنیم که یک مخالفت اصل و قاعده‌ای در اینجا رخ داده. مثلا نسبت به عام، نسبت به مطلق متکلم در مقام بیان نبوده و ما تخیل می‌کردیم که متکلم در مقام بیان بوده، یا یک قرینه متصله یا قرینه حال حالیه باشه یا مقالیه باشه همراه روایت اول بوده حذف شده، یا مثلا منشأ تعارض به جهت اختلاف عصر هست و ظهورات مثلا تغییر کردن و اینجور نکاتی که منشأ جمع عرفیه. و الا این که یک کلامی متکلم گفته باشه و قرینش رو منفصل از او به خصوص اگر بعد از وقت بیان باشه، این خیلی چیز لطیفی نیست. و در ما نحن فیه که امام علیه السلام خودشون دوتا روایت رو بیان میکنند و دوتا روایت از سوی راویان بیان نشده باشند، این وجوهی که برای جمع عرفی بود متصور نیست. اما اینکه ما از روایت خاص کشف کنیم که متکلم در عام در مقام بیان نبوده است، این اشکال رو داره که متکلم اگر عرض کنم خدمت شما ظاهر فیه حدیثان این هست که در این مورد دو تا حدیث وارد شده، این دو تا حدیثی که میتواند مستند باشه ذاتاً، ولی روایتی که در مقام بیان نیست، روایتی که در مقام بیان نیست، این خب صلاحیت استناد رو نداره. یعنی اما روایت یک، اما علاوه بر این که ما قبلا اینم اشاره کردیم که اگر ما بخوایم خاص رو مخصص عام قرار بدیم، نتیجهش این میشه که مورد دوتا حدیث با همدیگه متفاوت میشه. یعنی این که در مورد بحث ما که تشهد اول هست، که اینکه آیا تکبیر داره یا تکبیر نداره، عام اصلا شاملش نمیشه، عام شاملش نمیشه. این که بگیم فیه حدیثان یعنی یه حدیثی در این مورد هست که توهم شمول میشه ولی واقعا شاملش نمیشه، این خالی از بعد نیست. در واقع اینجور نیست که عرفاً با کلمه فیه حدیثان بشه این معنا رو رسوند.
توی عامای دیگه همین مشکل هست دیگه.
نه، بحثر امام علیه السلام میگه این عام در این مورد وارد شده، این عام در این مورد وارد نشده. این عام فرض اینه که عامی هست که ولو به قرینه خاص شما میگید که میفهمیم که در مورد سایر افراد وارد شده. امام میفرماید فی حدیثان، امام فی حدیثان، اگه سایل فرموده بود گفته بود این جمله رو اشکال نداشت. عمده تفاوتی که این روایت با روایت عبدالله ابن محمد داره همینه که روایت عبدالله ابن محمد دو تا روایت متعارض رو امام علیه السلام در این روایت ذکر کرده، در اون روایت عبدالله ابن محمد خود عبدالله ابن محمد دو تا روایت رو عرض کرده به امام علیه السلام. یه نکته. نکته دوم این که یه قرینه بگیم تو روایت اول بوده امام نقل نکرده، خیلی مستبعد هم. و بگیم امام علیه السلام، البته یه احتمال اینجا ممکنه شخص بده، بگه امام علیه السلام اون روایتی که در جامعه شیعی مطرح بوده او رو نقل کرده، که اون روایت قرینه درش نبوده، قرینه درش ذکر نشده بوده. اون فی حدیثان یعنی یک حدیثی، نه واقعا یه حدیثی که راویان حدیث اون رو به این گونه نقل میکنند، امثال اینا. این هم خالی از بعد نیست که امام علیه السلام صرفا به اون چیزی که در جامعه حدیثی دارج هست و اشتباها بعضی از روات نقل نکردن بعضی خصوصیات رو، اون رو میخواد اشاره کنه. مرحوم آقای سرج که اساسا میگه که امام علیه السلام وقتی متکفل بیان دوتا حدیث میشه، دوتا حدیث قطعی و صدور رو امثال اینها مرادش هست، که نه به همین شکل خاص قطعی و صدور گرفته ایشون، یعنی همین با نه اینکه قطعه ای از این حدیث صادر شده، یه قطعه دیگه هم داشته که اون مثلا به امام علیه السلام اون قطعه رو نقل نکرده و امثال اینها. حالا اگه تقدیر یه نکته ای رو میخوام بگم، ما این مطلب رو عرض کردیم که روح جمع عرفی اینه که باید احتمال عدم صدور یکی از دو حدیث از احتمال عدم انتقال اون قرینه خاصه‌ای که در حدیث ذوالقرینه است از ضعف باشه. یعنی ما فرض کنیم دو تا روایت وارد شده، یک عام داریم یک خاص داریم. ما میگیم عام بر همراهش یک قرینه‌ای بوده که به ما منتقل نشده، احتمال صدور خاص آیا قوی تر؟ احتمال عدم صدور خاص رو اگر مقایسه کنیم با احتمال عدم صدور اون قرینه‌ای که همراه عام بوده و به ما منتقل نشده، در جای عرف جمع عرفی میکنه که احتمال عدم صدور قرینه خاص از قرینه عام از احتمال عدم صدور خود خاص از اف باشه. احتمال عدم صدور قرینه که همراه عام بوده از اف از احتمال عدم صدور خاص باشه.
احتمال عدم
صدور بچه صدور نه حالا سب کنید اون قطعی نکنید من بحث جهت درو بحث دارم. اون فعلا حالا در دو تا خبر قطعی الجهت در نظر بگیرید. دو تا خبر قطعی الجهت جایی بین این دو تا جمع عرفی میکنن، یعنی علتی که جمع عرفی میکنن، علت جمع عرفی این هست که احتمال عدم صدور خاص رو ضعیف‌تر از عدم صدور اون قرینه عام میدونن. همین اینجوریه دیگه، من اگه برعکس گفتم اشتباه کردم. احتمال عدم صدور خاص از عدم صدور قرینه خاص از اف هست، بنابراین میگن خاص صادر شده با صدور خاص قرینه منتقل نشده، به این ملتزم میشن. و در اینجایی که امام علیه السلام متکفل بیانش شده این مطلب ضعیفه. این مطلب اگر هم احتمال بره که مثلا قرینه بوده همراه عام و امام علیه السلام تعمد داشته فقط اون قرینه که اون حدیثی که تو جامعه مثلا مطرح بوده و اینها، اینا مستبعد هست. علاوه بر این که تعبیر من جهت تسلیم هم خیلی تناسب نداره با جمع عرفی. من جهت تسلیم یعنی این که کنه دو تا حدیث داریم، یکی از این دو تا حدیث رو شما انتخاب کنید، یکی از این دو تا حدیث رو انتخاب کنید. و خب در موارد جمع عرفی در واقع ما هر دو حدیث رو انتخاب میکنیم، نه یکی از دو حدیث رو. امثال اینها اینه که
حضرت قصد دارن که اصحاب یاد بدن استنباط کردن از همون روایتی که دستشون هست دیگه. چه بودی داره که حتی یکی از این نکاتی که گفتید همش هست ولی امام داره یاد میده که آدم چیکار کنید با این روایت؟
نه، بحث این است که راوی کن، نه اینجور نیست که یه موقع راوی گیر کرده چیکار بکنه چیکار نکنه.
بله سوال از خودم
اینه، این مطلبی که شما اینه
سلمه که امام
نه
این وارد اون بحثا بشه بخواد استنباط
کنه. نه نه میخوام اینو عرض کنم، این احتمالی که شما میگید هست، نه اینکه میگم نیست، نه اینکه نیست. یه احتمال دیگه هم اینجا هست، اون اینکه اصلا مثلا خبر خاص وارد نشده باشه. امثال این اینجور نیست که در اینجور موارد عرف جمع کنه بین این دو تا دلیل، جایی که احتماله. ما در واقع به تعبیر دیگه ما اون روایاتی که امام علیه السلام داره نقل میکنه که دقیقا ما نمیدونیم به چه شکلی بوده. این احتمال که عدم صدور خاص ممکنه، خاص صدورش انچنان قطعی بوده، نه مثلا صدورش انقدر قطعیت نداشته، از اون قطعیتی برخوردار نبوده که بتواند قرینه بر چیز عام باشه، یا شمول عام نسبت به این فرد انقدر مسلم بوده که، یعنی در واقع اگر هم با ما بگیم یه قرینه اینجا منتقل نشده، این باز میتونه بازگشت به یه فرمایشی باشه که مرحوم شیخ ذکر کرده. مرحوم شیخ اینجا در پاسخ این مطلب اینجوری مطلب میفرماید که ممکنه امام علیه السلام نقل به معنا کرده، امام علیه السلام نقل معنا کرده و اون حدیثی که اونجا بوده به گونه ای بوده که اصلا جمع عرفی نداشتن، اون نص بوده، حدیث عامه که اونجا بوده. من این فرمایش شیخ رو در قالب دیگه میرسم، میگم اگر قرار شد که ما ملتزم بشیم اینجا یه قرینه حذف شده، ممکنه اون قرینه کاشف از این بوده که اصلا، اگر بحث حذف قرینه باشه، ممکنه اصلا اون عام نفس در مفادش بوده، اگر احتمال عدم انتقال قرینه رو مطرح بکنیم. یعنی اینجور وقتی امام علیه السلام شما در کلام یه موقع هست میگید این که امام علیه السلام متکفل بیان دوتا حدیث هست، یعنی این که دوتا حدیث حتما با همه خصوصیات منتقل شده، اگه این باشه که جمع عرفی هست معنا نداره. اگر نگفتید نه ممکنه امام علیه السلام اون روایتی که در جامعه اون زمان وجود داشته اون روایت رو بیان کرده، اون روایت، خب ما میگیم اون روایت ممکنه اون روایت عام در واقع به گونه نصوصیت داشته که قابل جمع نبوده، قابل جمع نبوده و روات اشتباه کرده بودن در عدم نقل. یعنی این که بین مجرد این که یه همچی دوتا روایتی در جامعه اون زمان وجود داشته، کاشف از این نیست که این دوتا روایت جمع
احتمال خیلی بعیدی یک چیزی نست در مورد موضوع بوده تقلیش کردن در نقل به معنی به یک عام. خیلی
نه نه بحث این هست، ممکنه بحث این هست ما یه سری ویژگی ها رو نمیدانیم، یه قرینه مقامیه بوده کنه مورد سوال بوده، نه اینکه الفاظ عوض کردن. آخه مرحوم آشمم دوستین اشکال به مرحوم شیخ میکنه که خب این چه مدل نقل معنا هست کنه لفظ عوض کردن. من خود تقریب شیخ رو نمیخوام بیان کنم، بحث نقل معنا نیست. بحث من اینه که اگر این احتمال که امام همه خصوصیاتی که اون واقعا اون حدیث مشتمل بر او بوده منتقل نکرده، فقط خصوصیاتی که در جامعه اون موقع نقل شده بوده بوده، یکی از خصوصیات ممکنه قرائن حالیه‌ای بوده که اون قرائن حالیه کاشف از این بوده که روایت عام نسبت به مورد تشهد اول غیر قابل تخصیص است. اینو میخوام بگم، یعنی اگر ما احتمال عدم انتقال قرینه رو به توسط راویان مطرح کنیم، بگیم شاید قرینه منتقل نشده، امام علیه السلام خواسته اون روایت موجود در جامعه رو حل تعارضش رو اینجور چی داشته مطرح کنه. خب حل تعارض ممکنه اون روایت موجود به گونه ای بوده که
یعنی امام با علم به این که این تو این مورد خاص جمع صورت اصلی گونه ای بوده که جمع موردی نداشته این
بله 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 مثلا فرمودن یعنی در واقع چون اگر یه موقعی شما میگید که نه اون چیزی که امام منتقل کردن تمام ماه و صادر من الائمه است، قرائن حالیه و مقالیه و هر چی هست منتقل شده، صرفاً به اون روایتی که در جامعه اون زمان مطرح بوده کار نداره. اگه اون بگید که اصلا جمعی به نظر ما امکان نداره،
تعظیمی این کلام از بین میره
نه تعمیش تخییره نه تخییره تخییره بحث این که دو تا روایت داشتیم
درسته دو تا روایت داریم منتها چون من میدونم اینجا اینها
نه بحث نه در واقع جمع عرفیش نیست، یعنی تعلیم جمع عرفی نمیخواد بگه، میگه جایی که جمع عرفی ندارن تخییر، اینو میخواد یاد بده، نه اینکه آیه تخییر جمع عرفی بکنید اون مخروض هم هست که جمع عرفی نداره.
همین این نکته رو هم نمیفهمن حضرت که اگر با هم دیگه تعارض دارن، یعنی یک موردی امام معرفی میکنه صورت ظاهریش اینه که جمع عرفی میشه کرد، امام با تکیه به علم غیبش
نه فی حدیث نه امام علیه السلام با تعبیر همین فی حدیثان که تعبیر میکنن در واقع اشاره میکنن که اینجا هر دو حدیث این مورد رو میگیره، هر دو حدیث این مورد رو میگیره، هیچ کدومشون از هر از دیگری نیست امثال اینها.
حدیث بیشتر از این
از
توش نمیاد که دلالت تفهیمی اون عام هم بر اون بوده بر تفهیمش
حالا تغییر کرد. حالا بحث تغییر بذارید کنار. بحث تغییر ثبت کنید. ثبت کنید بحث تغییر ثبت کنید. من ایشون آقای عسکری وارد این بحث شدن، گفتم ثبت کنید بحث تغییر رو صحبت می‌کنیم در موردش. خب این یک جهت دیگه که یعنی خلاصه عرض من این هست که جایی جمع عرفی هست که عدم صدور خاص، عدم صدور قرینه بالمره احتمالش از اف از عدم صدور اون قرینه محفوف به ذوالقرینه، اون قرینه‌ای که کنار ذوالقرینه بوده از او از اف باشه و در اینجا همچی چیزی از اف نیست. این یه نکته دیگه تو بحث جمع عرفی اینجا مطرح است که در اول این بحثی که اینجا وارد شدیم صحبت شد ولی دیگه تکرار نکردم، اون اینه ما به نظر ما در جایی که یک عام می داشته باشیم که درش احتمال تقیه نبود، عام مخالف عام و خاص موافق عام که درش احتمال تغییر بره، خاص موافق عام که درش احتمال تغییر بره، آیا اینجا جمع عرفی در مرحله مراد تفهیمی مقدم هست بر جمع عرفی به حمل خاص بر تقیه. یه جور این هست که ما بگیم که اینجا
خاص محافظ داریم بحث میکنیم،
بحث ما این هست اگر عام مخالف عامه باشه، خاص موافق عامه باشه، دو جور ممکنه جمع کنیم. یکی این که بگیم خاص مخصص عام، یه جور دیگه این هست که بگیم خاص حمل رو تقیه کنیم. آیا خاص رو مخصص عام قرار بدیم و در عام در مراد تفهیمیش تصرف کنیم اولاد، یا در خاص در جهت صدورش تصرف کنیم؟ آقای سعد میفهمند که عرفاً جمع عرفی در مرحله مراد استعمالی بر جمع عرفی در مرحله مراد جدی مقدم است. ما این رو اشاره کردیم که ما هیچ دلیلی نداریم که جمع عرفی در مرحله مراد استعمالی مقدم باشه بر جمع عرفی در مرحله مراد جدی. بنابراین این احتمال وجود داره که امام علیه السلام که میگه فی حدیثان، از این جهت باشه که دو تا حدیثی هست که قطعی الجهه نیستند. وقتی قطعی الجهه نیستند، عرف الزاماً خاص رو مقید عام قرار نمیده، ممکنه عام رو قرینه قرار بدهد که خاص تقییتاً صادر شده باشد. فرض این آقای حسنی ما هم که در بحث تقییه تخصص ویژه دارن اشاره می کنن که اینجا عام ما موافق عام ما موافق عام است. کدوم بله، حالا اگه این باشه سرمایشیشون باشه خب یه مقداری نه انگار با حرف ما برعکس بشه، ایشون برخلافه
از مهم نیست.
حالا بخوام بگم، حالا من اگر ابدال اگر
اون رو
اگر چیز کردیم، خلاصه عرض من حالا این بحث حالا بعد بگذار کنم ببینم چی جوریه. من برداشتم از فرمایشای حسنی برعکس بود، این بود که این رو خواستم اینجا تطبیق کنم. علی تقریبا این تو کل این بحث این مد نظر باید باشه که مونده بودم کجا این رو مطرح کنم، اینجا دیدم فرصتش اومد. اون اینه که ما اساسا تو جمع عرفی که هست، آقایون مفروغان ان گرفتن که جمع در منشیخ که خب تصریح میکنه دیگه، میگه جمع در دلالت مقدم است بر جمع در جهت صدور. جمع به تصرف در دلالت بر جمع در سایر چیزها در سایر نکات من جمله جمع در جهت صدور مقدمه. تصریحی که منشیخ میکنه که آیه دیگه هم
دلالت همیشه عرفی نیست.
حالا ایشون این که حالا عرفی غیر عرفی هست نیست و اینها رو خیلی باز نکرده، مرحوم شیخ انصاری میگم بحث ایشون تعبیرش این هست که اگه بخوایم مثلا مطلب شیخ انصاری رو چیزتر بکنیم، بگیم جمع عرفی دلالی مقدم است بر تصرف در مرجعاتی که در سایر جهات هست. حالا مرجعات جهت صدور باشه، صدور باشه و مضمون باشه به تعبیر مرحوم شیخ. ایشون میگه مرجعات، تعبیرشون این هست، مرجعات دلالی مقدم است بر مرجعات سایر مرجعات. ما به نظر ما این مطلب ناتمامه، خیلی ما روشن ندیم. این مطلب درسته که مرجعات دلالی بر مرجعات صدوری مقدم هست، مرجعات صدوری مقدم هست. اون در واقع چون مفروض ما اصلا مرجعات دلالی رو در جایی که اقوا از مرجعات صدوری هست اون رو مرجع میدونیم، اون یه نوع با خودش همراهشه مطلبش. ولی مرجعات نسبت به جهت صدور این خیلی روشن نیست. اینه که مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و استفسار مکرر میگه دو جور میشه این روایت رو جمع کرد، یا خاص رو مخصص عام قرار بدهیم یا خاص رو حمله تقییه کنیم. جمع دلالیه به متعارف رو همراه به حمله به تقیه به عنوان هر کنچه به عنوان یک وجه ذکر میکنه امثال اینها. خب در اینجا عرض کردیم که در جایی که احتمال تقیه هم مطرح باشه دیگه این بحث مختلفان و اون بحث همه پیش میاد، دو تا خبر مختلف هستن. بنابراین امام علیه السلام اینجوری میخواد بگه در اینجا ممکنه عام ما صادر شده باشد، یعنی چند جور احتمال وجود داره. حالا بحث صدور رو اینجا پاشو نکشم وسط، فرض کنید قطعی صدور باشه اونجوری که شهید صدر تصویر میکنه. در واقع دو تا احتمال وجود داره، یا ممکنه خاص مخصص عام باشه، یعنی احتمال داره ظهور عام حجت باشه، احتمال داره که خاص به جد تقیه صادر شده باشه، احتمال داره ظهور، یعنی دوران امر بین تصرف در ظهور عام است یا تصرف در جهت صدور خاص. امام علیه السلام میگه حالا که چنین دوران امر شد به ایه ما اخستم امباب تسلیم و سک کان ثوابا، شما مجاز هستید هم به عام تمسک کنید هم به خاص تمسک کنید. اینجا هر دوش رو به اصطلاح تخییر بین این دوتا خوش کرده باشه. هیچ مانه نمونه نه، حالا اون یه بحث دیگه بود که عرض کردم جمع عرفی لامتعین یه بحث هست که آیا در موارد جمع عرفی لامتعین خوش تخییر هست تخییر نیست. فوقش اینه که جمع دلالی لامتعین رو اگر حکم تخییر کرده باشن ما ازش نمیتوانیم الغا خصوصیت کنیم، جمع عرفی متعین رو هم بگیم حکم تخییر در مورد یک ثابت هست.
خب اینا احتمال حمله خاص بر تغییر رو
حالا اگر حالا من با فرض این که احتمال حمله خاص بر تغییر بره، من حالا مطلب چی گفتم بذارید اول بگم، حالا صغرویان این قرار شدیم نگاه کنیم ببینیم واقعا مطلب چنین هست یا احتمالش میره یا نمیره. البته یه نکته دیگری که تو روایت عبدالله ابن محمد هم عرض کردم اینجا هم هست، اونی که مربوط مستحباته، اگر در خصوص مستحبات شارع لزوم جمع عرفی رو تخطئه کرده باشد و سیره عقلا در جمع عرفی رو نپذیرفته باشد، این کاشف از این نیست که در سایر موارد شارع این سیری اغلا رو نپذیرفته باشه. تمام که خب قبلا اینو اشاره کردیم که بین مستحبات و غیر مستحبات فرق است. مستحبات نه و این بحثش نه غیر از اونه، بحث مستحبات هست که این رو قبلا هم اشاره کردیم. مستحبات ویژگی هایی که در موردش هست یک نوع توسعه در حجیت در مستحبات وجود داره. ممکنه این جمع عرفی چون امریست قطعی که نیست، احتمالیه. شارع در مورد جمع عرفی یعنی ظهور عامی که احتمال داره این ظهور حجت باشه، ولو الان عرف به قرینه خاص این ظهور رو دیگه حجت نمیدونه، شارع این رو معتبر دونسته باشه به دلیل اینکه مربوط به باب مستحبات. مستحبات این دلیل بر این نیست که در سایر موارد ظهور غیر حجت رو نپذیرفته باشه.
نفی و اثباته آن میگه بله این هم ثواب دارد.
خب حالا چه ارتباط به بحث
داره؟
یعنی بحث داره این هست که ولو این که عرف اگر خودش بود و عام میگفت خاص مخصص عام، ولی شارع گفته که همین که احتمال داره عام ظهورش مطابق واقع باشه اون شما مجاز هستید به عام توسط کنید. همون که اخبار منبلغو شیعون اون رو قبلا اشاره کردیم در مستحبات به یک ویژگی های ممکنه مستحب داشته باشه. مستحبات همچنان که در صدورش حدیث ضعیفی که ذاتن حجت نیست در مستحبات میتواند حجت باشه، در دلالتش هم دلالتی که ذاتن حجت نیست شاید میتونه حجت کرده باشه. یعنی دلالت غیر حجت رو در مستحبات اگه اشاره قبول کرده باشه، دیگه اون عامی که ولو به دلیل خاص عرف متعارف دیگه به این عام تمسک نمی کنن، شما اجازه دارید بیش تمسک کنید. این کاشف از این نیست که در سایر موارد هم همین حکم هست.
یعنی
مسامات نه، بحث من جهت چیز نیست، بحث این هست من جهت تصمیم، یعنی به علتی که احتمال صدور داره. من جهت تصمیم یعنی این شارع میگه که چون احتمال داره این عام مطابق واقع باشه، بنابراین مانعی نداره شما به این عقد کن.
در
مستحبات
جهت تسلیم قبول کن، ولی در نمیشه در واجبات هم جهت
تسلیم رو قبول کرد.
مسلم
یعنی دلالتش رو شما میتوانید این ظهوری رو که عرف متعارف این ظهور رو کاشف نمیداند شما کاشف بگیر. این در واقع ظهوری که طبق نظر عرف حجیت ندارد، شارع اومده باشه بهش حجیت داشته باشه، مانعی نداره. این جهت تقدیم از جهت دلاله است. گفته اون ظهوری که اگر خودتون بودید اون رو قبول نمی کردید، ولی من میگم بیان اینو قبول کن، مانعی نداره. حالا فرض کن نه، نیازی نیست اون رو بگیم. ما میگیم بحث این هست که این روایت در مورد مستحبات، فرض کنید نهایتاً این روایت میگه جمع عرفی لازم نیست بهش عمل کنید، موردش چیه؟ در مورد مستحبات. در مورد مستحبات گفته به جمع عرفی، مرحوم شیخ گفته بود که چون این روایت جمع عرفی رو گفته لازم نیست، در مورد جمع عرفی هم که تأخیر کرده، پس مطلقا اخبار علاجیه در موارد جمع عرفی میاد. ما میگیم پس درست نیست، در خصوص مورد قبول. حالا منهای اون بحث، این در فرض تنزل از همه اون اشکالات قبلیه، ما از همه اون اشکالات گذشتیم، قبول کردیم که اینجا جمع عرفی هست و متعینم هست، شارم جمع عرفی متعین آشکار عرفی و همین حرفا رو پذیرفته، گفته با یعنی قبول نکرده لزومه و حکم تأخیر کرده. ما میگه حکم تأخیر در مستحباته، کما این که در مورد خود حجیت مرحوم شیخ همین میگه، میگه این روایت که حکم تأخیر کرده چون در مستحباته استفاده نمیشه به طور کلی، اصل ثانوی در باب اخبار متعارضه این تأخیره. خب در خصوص مستحبات بله، ولی در واجبات چی؟ خود ایشون این اصل مطلب مال ایشونه. ما میگیم شما که اون مطلب رو اونجا فرمودید، همون مطلب خود شما اینجا هم میاد. این هم اینجور
فرمایش آخرت و مبتنی بر فضیره که دلالت احادیث من بلغ نیست.
نه نه نه، اونم من دیروز اشاره کردم احتمالش هم کافیه، ما نمیخواییم بگیم اونا دلالت داره، ولی بحث این اخبار من بلغ امکان داره که اینجوری باشه، که ما ممکنه بگیم اخبار من بلغ ناظر به این مطالب نیست، ولی اون معنایی که علما از اخبار من بلغ فهمیدن که حجیت خبر ضعیفه احتمال نامعقولی که نیست که، ولی ما میگیم نه اخبار من بلغ مفادش این نیست، ولی بحث این هست که این احتمال وجود داره که شارع در اخبار ضعیف حجیت جعل کرده باشه دیگه، یعنی که احتمالش که هست، کما اینکه علما اونجور فهمیدن. یعنی مطلب علما رو ما اشکال ثبوتی بهش نمی کنیم، اشکال نامعقولیت نمی کنیم، ظهور نداره فوقش. میگیم همون مطلبی که ممکن است شارع در مورد مستحبات به اخبار من بلغ گفته باشد نسبت به صدور، نسبت به دلالت هم ما همون مطلب رو احتمال میدیم و همین احتمال باعث میشه که دیگه نشه الغا خصوصیت کرد نسبت به سایر موارد. خب خیلی گذشت میشه روایت بعدی، روایت سماعه است. سماعه هم فرمایش مرحوم حاج چیز رو ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای اشمند حسین رو ملاحظه بفرمایید و این بحث رو ما فردا تموم میکنیم. فردا بعد از یعنی جلسه کلاس راهنما فرمایشات میریم به بحث این که آیا در موارد مخواست منوج یعنی اخبار علاجیه وارد میشه یا نه، به کلام مرحوم آقای صدر این محوریت بحث رو قرار میدیم. مرحوم اشمند حسین هم بحث داره، دیگر هم بحث داره، ولی حالا من محور بحث رو همون کلام مرحوم اشمند حسین قرار میدم. توی در موارد عام خاص منوج چه موارد جمع عرفی اخبار علاجی شامل میشه یا نمیشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، الله علیه و
سلم، اللهم صل علی محمد. اصلا نمیگه این حدیث
هست، اما رویه میگه. دقیقا
همه این
فضایی
که شما
قرار کردید، مگر این رویه، مگر شما قرینه قرار بودید که رویه که انا امام علیه السلام روایت دوم رو در صدورش قطعی نمیدونه، یعنی اول رو مسلم میگه. اگر این باشه اینم معید میشه بر اون مطلبی که من عرض کردم، مفروض این نیست روایت دوم صادر شده. چون مفروض نیست روایت دوم صادر شده، ممکنه این در اینجایی که روایت دوم صدورش قطعی نیست و اینقدر که نه امام علیه السلام میگه ممکنه روایت دوم صادر شده باشه، ممکنه اون این معید اون مطلب ما هست که ما عرض کردم.
فی
حدیثان، نه این که حدیث هست، آقای سعد میگه حدیثان یعنی هر حدیث قطعی صدور. ما رو بحث کردیم که نه اصلا اینجور نیست. حالا این رویه رو هم قرینه قرار بدیم که اصلا میخواد بگه حدیث دوم قطعی صدور نیست و حدیث برخلاف.
یعنی حضرت از چه با این حدیثی که ممکنه صادر نشده باشه رو
فرضش باشه، ولی حجت دیگه. خب میخواد بحثینی که امام زمان اینجا میخواد روش استنباط یاد بده. به هر حال امام مستقیم بیان نکرده
که یاد بدن یه واژه‌ام بفهمن که حکم واقعی